به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز می کنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما دوستان ما می تونن با این شماره ها و نشانه ها با ما در ارتباط باشند، نظر خود رو بیان بفرمایند تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات دوستان عزیز برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035. در سرآغاز بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه صوفیا جلب میکنیم که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نمان. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. من خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز بخیر، امیدوار هستم حالتون خوب باشه. به یکی دیگه از برنامه های صوفیا رسیدیم و امیدوار هستیم که امشب هم بتونیم برنامه مفیدی رو خدمتتون ارائه بکنیم. با ما همراه باشید. خب عرض کنم که امشب برنامه ما در حقیقت ما دو تا مهمان داریم، مهمان بزرگوار حضوری هستن هر دو مهمان ما، و بحث ما هم تحت عنوان کاربردهای فلسفه حقوق در تحول نظام حقوقی ایران هست. ما در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد شریعت باقری هستیم، دکترای حقوق بین الملل، ریاست محترم پیشین دانشگاه علوم قضایی، استاد محترم دانشگاه، و همچنین جناب دکتر محمود عباسی، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی. آقای دکتر عباسی، ابتدا با گفتگوی باز بفرمایید با شنوندگان عزیز، و همچنین بعد آقای دکتر شریعت باقری هم یه باب گفتگو احوال پرسی، بعد انشاءالله گفتگو رو شروع میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر مدامی و همچنین همکار عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر شریعت باقری، و همچنین سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و خوبان برنامه خوب صوفیا.
صوفیا، بله، خیلی ممنون. آقای دکتر جناب عالی هم یه احوال پرسی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا واهب العقل لک المحامدی الی جناب کل انتهى المقاصدی. من هم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوستداران مسائل حکمت و فلسفه هستم. در خدمت آقای دکتر محمود عباسی، دوست عزیز و گرامی، و امیدوارم که لحظات مقتنم و فرصت خوبی داشته باشیم برای گفتگو.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما برنامه‌مون در حقیقت می‌خوایم بپردازیم به این که چه ضرورتی داره که ما فلسفه رو با حقوق در نظام حقوقی ایران پیوند بدیم، و حکمت با حقوق چه مناسباتی داره و چه تأثیری میتونه بگذاره. اگر جناب عالی ابتدا اهمیت این موضوع رو، حالا فلسفه حقوق یا حکمت و حقوق، اهمیت این موضوع رو یه عرض کنم توضیحات ابتدایی بفرمایید، بعد از منظر خودتون ضرورت این رو هم برای ما تشریح بفرمایید.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. خب همونطور که مستحضر هستید، در یونان باستان وقتی که از حکمت سخن می گفتند، حکمت رو به دو دسته اساسی تقسیم می کردند: حکمت نظری که همان صوفیا بود، و اتفاقا خوب این وجه تسمیه که شما گرفتید و این برنامه زیبا به معنای عقل و خرد و خردورزی، اندیشه ورزی، که خب واقعا عنوان بسیار جذاب و جالبی هست و حوزه های مختلفی رو هم در بر میگیره، خیلی دایره گسترده‌ای داره. و دوم حکمت عملی بود که از اون به عنوان فروزنیسم یاد میکردن. فروزنیسم در ادبیات ما همان فرزانگی است، فرهیختگی است، که در واقع بس اعتقاد داشتن کسانی که در حقیقت میخواند خدمتگزار صادقی برای مردم باشند، میخواند بسترساز مناسبی برای ارائه خدمت مطلوب مردم داشته باشند، کسانی هستند که در حقیقت باید واجد این اوصاف و شرایط باشند. حالا این حکمت وقتی که میاد در حقیقت وارد فرهنگ و تمدن اسلام و ایران میشه، یه جایگاه سترگی میگیره و جایگاه والایی که واقعا قابل تحسینه. تقریبا ما میتونیم مثال بزنیم مشاهیر و بزرگان این حوزه مثل بوعلی سینا، رازی ها و اندیشمندان این چنین، که از قرن 4-5 هجری حدود 8-9 قرن جهان غرب رو مسخر خودشون کردند. و خب در اینجا در واقع دقیقاً میشه گفت که این اندیشه های فلسفی بوعلی در این حوزه رو، و بعد هم همینجا جالبه، یه نکته‌ای که به نظرم خیلی جالبه که بهش توجه بکنیم، این که مثلا ما ببینیم بوعلی کتاب معالجه و درمان خودش رو اسمش رو گذاشته در حقیقت قانون، اما کتاب فلسفی خودش رو نامش رو میگذاره شفا. این در حقیقت به چه معناست؟ به نظر میاد که در حقیقت بوعلی خواسته که در حقیقت امتزاج این دو حوزه رو در هم دیگه و انفکاک ناپذیری اندیشه ورزی و در واقع مباحث علوم انسانی و فلسفی با علوم محض و علوم طبیعی و پزشکی و اینها رو در حقیقت نشون بده که در حقیقت اینها در هم آمیختن، اینها به هم محتاجند، اینها دارای امتزاج خاصی هستند که به هر حال خب ما میبینیم که رفته رفته حکمت میاد جایگاه خودش رو به فلسفه میده. البته حالا در حقیقت این حکمتی که ما به هر حال ازش سخن میگیم و عرض میکنم که در مثلا پیشینه تمدنی ما اینقدر جایگاه سترگی داشته و به هر حال اینقدر بزرگان ما بهش اهمیت میدادند، من میخوام عرض بکنم که شاید اوج این مسائل را هم ما بیشتر اتفاقا در حوزه طبابت میبینیم. حالا درسته در عرصه فلسفه، در عرصه ادبیات، در عرصه‌های دیگه هم در حقیقت ما بزرگانی داشتیم، ولی به نظر میاد که در عرصه طبابت این بیشتر خودش رو خودنمایی کرده، یا به عبارتی چون الان در حقیقت من فکر میکنم بیشتر در حقیقت نگاه شما و اساساً این برنامه این هست که ما چگونه میتونیم این اندیشه های فلسفی رو بیاریم کاربردیش بکنیم و در بستر اجتماع دقیقاً اون رو اجازه. اتفاقا من میخوام عرض بکنم که در گذشته تمدنی ما این رو اتفاقا دقیقاً در این عرصه به خوبی نشون دادن. من یه مقدمه یه خیلی خلاصه میخوام نکته رو عرض بکنم خدمتون. مثلا شما ببینید در مقدمه الهاوی رازی، اونجا که سخن از دقیقاً حکمت هست که ایشون میخواد تشریح بکنه که حکمت چیه، چه جایگاهی داره و چه نیازی هست، و اساساً حالا در گذشته حکمت رو دقیقاً مقدمه طب بالینی میدونستند، یعنی میگفتند که کسی که میخواد بیاد طبابت بکنه حتما باید واجد این اوصاف باشه، این اوصاف و مؤلفه هایی که در حکمت نهفته است. در مقدمه الهاوی رازی میگه که کسی که در حقیقت حکیم هست فردی است که علم فقه و حدیث و دیگر علوم دینی را باید بیاموزد تا اساس و بنیان خود بدان استوار دارد و از شاهراه استقامت نلغزد. علم اخلاق را تا به منظور کسب دانش و مهارت استدلال در دستیابی به حقایق پیروز باشد. علم حکمت تا در تأیید و تحقیق معانی و نکات و لطائف کلام و حسن بیانات صاحب شریعت راست گفتار و درست کردار باشد. علم طبیعی که علم طب شاخه از آن محسوب می شود. علم نجوم که به شناخت اوقات فصل و هجامت می انجام به کار آید. علم هندسه که به منظور کسب معرفت در ساختمان و شکل اعضا و فهم چگونگی آنها مفید باشد. علم حساب که در محاسبه میزان و ترکیب داروها و تجویز مقدار آنها به کار آید. علم کهانت و فراست که از دیدن بعضی احوالات و معلومات هیئت مرض پی به نوع آن برده عافیت بیماری را پیش بینی نماید. یعنی شما ببینید دقیقاً رازی میخواد تجسم داره میکنه دقیقاً یک سری دقیقاً همه علوم از اهم از علوم انسانی، علوم طبیعی، ریاضیات، علم نجوم، علم پزشکی، اینها رو در کنار هم دیگه و میگه حالا کسی که واجد این اوصاف باشه این دقیقاً یک حکیمه، یه طبیب حکیم عالمی هست که اینها رو در واقع تونسته. دقیقاً اون چی که الان به نظر میاد، من میخوام همینجا یک اشارتی بکنم که به نظر میاد که امروز ما اگر بخوایم وضعیت جامعه خودمون رو تشریح بکنیم، حالا جامعه دیگه هم همین وضعیت رو تقریبا میشه گفت دارن، این هست که به نظر میاد که گم شده امروز جامعه ما در حقیقت همون حکمت هست.
حکمت.
و یه نکته در واقع تکمیلی هم اینجا عرض بکنم که به خصوص در دو سه دهه گذشته که ما میبینیم که مثلا علم طبابت، علوم پزشکی ما از در حقیقت علوم انسانی فاصله گرفته، این انفکاک موجب شده که در حقیقت ما بیشتر این رو احساس بکنیم که در حقیقت یعنی این انفکاک و جدایی، و از این روز که الان به نظر میاد ما که بیش از گذشته ما نیازمند به این حکمت هستیم و اندیشه های در حقیقت مبتنی بر تفکر و رویکرد فلسفی.
بله، عرض کنم که حالا با نظر به تجربه هایی که جناب عالی دارید تو عرصه مسائل حقوق، چه حقوق کودک و چه بالاخره در کنوانسیون هایی که از طالی تشریف داشتید و سابقه دیرینه هم دارید و تلاش دارید و اهتمام می‌ورزید، حالا در بخش بعدی می‌خوایم از جناب عالی که همین حکمتی که به درستی به کاربردش اشاره فرمودید حالا چه ضرورتی داره، چه نیازی داره جامعه حقوقی ما به این حکمت، یعنی این حکمت اگر پیوند بخوره با این حقوق، چون موضوع اصلی ما انسانه، حق انسانه، حالا همه مصادیقی که داره حکمت وقتی ورود کنه همونطور که فرمودی در پزشکی میتونه تحول ایجاد بکنه، طبیعتا در حقوق هم این ظرفیت رو داره. اولا در جامعه ما چه وضعیتی ما داریم و چگونه باید این حقوق رو با حکمت و فلسفه اسلامی پیوند بذاریم، هم ضرورتش رو برای ما توضیح بفرمایید. آقای دکتر خیلی ممنون جناب آقای دکتر شریعت باقری عزیز که افتخار دادن و امشب در خدمتتون هستیم. خب موضوع رو ابتدا جناب عالی مقدمه بفرمایید اگر مایل هستید با این در واقع مقدمه که اصلا مفهوم حق چیه، مفهوم حقوق چه هست، مفهوم فلسفه حقوق چی میتونه باشه، و بعد با نظر به وضعیت جامعه ایران که جناب عالی هم بالاخره در فرصت‌های زیادی هم مسئولیت داشتید در آکادمی که جریان حقوقی و قضایی ما و هم فعالیت‌های پژوهشی انجام دادید، آموزشی انجام دادید، چه ضرورتی است که حکمت به فلسفه به عنوان فلسفه های مضاف به سمت حقوق بیاد و اصلا تو جامعه ما امروز چه اهتمامی باید شکل بگیره که ما حکمت به فلسفه رو با حقوق پیوند بزنیم؟
خیلی ممنون از نکات که شما فرمودید، ولی من بی مقدمه میتونم اینجوری نکته رو بگم بفهمت. که این نکته رو که در بحث فلسفه حقوق واقعیت این است که به زعم بنده واقعا یکی از ضروری ترین و فوری ترین حتی نیازهای جامعه ما برای اصلاح نظام حقوقی، انسجام نظام حقوقی، اصلاح ساختار نظام حقوقی است. برای اینکه کلیگویی نکرده باشم دو تا دلیل روشن میخوام اقامه کنم.
بله.
ببینید ما در زمینه حقوق اولا که یک نظام حقوقی تلفیقی داریم، یعنی برای حقوقدانان این قضیه روشنه که نظام حقوقی ما یک تلفیقی است، چه از لحاظ شکلی چه از لحاظ ماهوی، بین سنت گذشته فقهی خودمون که مبتنی بر شریعت بوده و هست و نظام‌های موجود در کشورهای مغرب زمین و به ویژه نظام حقوقی حقوق نوشته که در مطالعات حقوقی اونا رو بهش میگن نظام‌های حقوقی رومی جرمنی، یعنی تا تقسیم بندی طبقه‌ای که میشیم توی اون طبقه قرار میگیریم، نظام‌های حقوق نوشته برام میشه. خب تلفیق همیشه پاسخگو نیست، یعنی ما هر تلفیقی رو، هر دو جزئی رو یا هر اجزایی رو از نظام‌های گوناگون به هم پیوند بدیم لزوماً جواب نمیده، یعنی ما نمیتونیم قطعه و قطعاتی رو چه در جهان مادی، چه در جهان حتی اعتباری و در جهان واقعی هم اینها رو به هم ارتباط بدیم، وصل کنیم، متصل کنیم و انتظار داشته باشیم که اون یک مجموعه دارای انسجامی رو به ما تحویل بده. وقتی که شما تلفیق ایجاد میکنید بین نظام‌های حقوقی، احتیاجی به مطالعات فلسفی دارید. مطالعات فلسفی یعنی این که نگاه بکنید ببینید بنیانها و بنیادهای اینها کجاست. من این مثال قبلا زدم، شاید دیگرانم زده باشن نمیدونم، اینه که گفتم شما تصور کنید داخل یه قطاری هستید و قطار به یه جهتی داره میره، یه وقتی یه عده‌ای داخل قطار هستن و توی قطار هر کسی کار خودش رو داره میکنه، اون که غذا میپزه، اون که استراحت میکنه، اون که مطالعه میکنه کار خودش. یه وقت هست میخواستم ببینید قطاره به کجا میره و آیا به مقصدی میره، مجهتی داره. الا جناب کن تحل مقاصدی در منظومه سبزواره. بنابراین به کجا میره، این میشه بحث دانستن فلسفه های حاکم بر اون سامانه
چیستی، چرایی و چگونگی.
در بحث سامانه حقوقی هم شما همینجوری نمیشه به نظام حقوقی های مختلفی رو با هم مخلوط کنید. مثلا یه کسی بره در یه جایی یه چیزی رو ببینه و بگه این چیز خیلی خوبیه، ما اینم بیاریم. این فلسفه حقوق میخواد، یعنی در واقع در حقوق. این یه دلیل. دلیل دوم این است که ما به هر حال در دهه های اخیر و در دوران بعد از انقلاب در حوزه های اندیشه و اندیشه های فلسفی، اندیشه های حقوقی و اندیشه های دیگه علوم انسانی گفتیم و یا شعار دادیم که میخواییم دستاوردی داشته باشیم، حرف جدیدی داشته باشیم. یه وقت شما یه وضعیت موجودی هست در دنیا، یکی از اونها رو همطور که در فقه میگن قول مختار رو شما انتخاب میکنن، مثلا میگن اقوال مختلف اینه، من فلان قول رو اختیار میکنم، میشه قول مختار. ولی یه وقت هست که شما میخوای قولی ایجاد کنید، احداث قول ثالث کنید، احداث قول رابع کنید، قول ایجاد. خب در اینجا احتیاج مطالعات فلسفی وجود داره و الا کورکورانه میشه. بنابراین در قبال این سوال که در نظام حقوقی ما آیا ضرورتی هست و اگر هست چه ضرورتی هست، من عرضم این است که ما مطالعات بسیار جدی فلسفه حقوق لازم داریم و در این زمینه به شدت کمبود داریم و بسیار کم کار شده است، در حدی که مثلا کتاب‌های فلسفه حقوقی که حتی بخشیشون ترجمه کتاب‌هایی است که محققان کشورهای دیگه نوشتن، شما اونا رو نگاه بکنید روی هم همه رو بذارید به اندازه دو تا انگشتای دستا نمیشه.
بله.
یعنی پیدا نمی‌کنید در فلسفه حقوق. عرض کنم حضور شما، ضمن این که وقتی حالا برمیگردم به اون نکته که شما فرمودید به عنوان مقدمه بگید، برمیگردیم به این که شما وقتی میگید مثلا فلسفه حقوق، کدام حقوق؟ این مشترک لفظیه. شما وقتی میگید مثلا حقوق، ما در ایران البته از حقوق یه چیزی میفهمیم، یک فرانسوی تو فرانسه یه چیزی میفهمه، گذشتگان ما که البته واژه حقوق اون زمان ها نبوده، از مشروطه به این ور ایجاد شده، ولی فرض بفرمایید از فقه یه چیز دیگری میفهمن و اینا ماهیت های متمایز و مفکک از یکدیگرن و اینا جدان. بنابراین وقتی که فلسفه حقوق، بالاخره کدوم حقوق؟ برای همین اگه شما مثلا کتاب امانوئل کانت رو در ایران آقای دکتر صانعی ترجمه کردن به نام فلسفه حقوق هست و شکر الله سعیهو که کار ارزشمندی هست، ولی مثلا عرض میکنم اولا کانت مال 1700-800 این یکی، در خود غرب الان کانت که بسیار جایگاه عظیمی داره در به خصوص بحث اپیستمولوژی و شناخت شناسی، ولی فلسفه به معنای وسترنی و غربیش هم از کانت بسیار عبور کرده و مسائل فلسفه های تحلیلی اومده رو کار، همین فلسفه های به قول ماها که میگیم ایران مضاف مطرح شده و چه و چه. بنابراین کدام حقوق؟ پس بنابراین بازشناسی و شکافتن هسته حقوق بسیار حیاتیه، چون ما در واقع در باب حقوق هم اختلافات اساسی داریم. الان شما دقت کنید در فهم قضات در حقوقدانان اختلاف هست، ضمن این که یک جریان خیلی کلی هم که دیگه این خیلی روشنه، من کلی گویی نکرده باشم، در فهم حقوق هست و اون اینه که گاه ما الان، یعنی در لسان حقوقدانان ما میگیم حقوق، ولی حقوق به عنوان یک دانش رو میگیم که در فلسفه های مضاف اونجا این بحث البته
علم حقوق، یعنی
علم حقوق بره. دانش حقوق. خب یک وقتی هست میگیم حقوق، منظور نظام حقوقیه، مثلا وقتی به خصوص وقتی خود حقوق مضاف میشه، یعنی حقوق مضاف گاهی، نه همیشه ها البته، مثلا با مضافان اله ایران میگیم، مثلا میگیم حقوق ایران.
ایران
خب اینجا شما وقتی میگید حقوق ایران، مقصود چی از حقوق ایران؟ متفاهمه، معمولی، عرفی، مندرج در اذهان حقوقی ها اینه که یعنی آن نظام و سامانه حقوقی که در ایران برقراره و ضمانت اجرای قواعد و هنجارهای حقوقیه.
درست.
اون رو یعنی سامانه حقوقی رو میگیم، میگن حقوق. خب اینجا هم خودش یه شکاف بزرگیه که بالاخره شما وقتی میخواید بگید فلسفه حقوق، فلسفه حقوق به معنای دانش حقوق میگی، همچنان که تعریف میکنن میگن فلسفه های مضاف.
بله.
یه وقت مضاف به دانشه، یه وقت مضاف به غیر دانشه، ولی هر دوشون جزء فلسفه های مضاف محسوب میشن. بنابراین این یک ابهام در بحث حقوق هم هست. بنابراین به نظر من چون ما ببینید در حقوق هم جوان هستیم واقعا، باید اذعان بکنیم، چون حقوق به معنای مدرن و جدید اون از دوران مشروطه به این ور در ایران بالاخره شناخته و شناسایی شده. و بین حقوق و فقه البته ارتباطهایی وجود داره و میشه برقرار کرد، ولی اینکه کسی معتقد باشه و گمان بکنه که این دو مقوله یکی هستن ولی فقط جنبه تاریخی داره، اون مال تاریخ گذشته بوده، این مال تاریخ فلان، اینجوری نیست. تفاوت ماهوی و کیفی اصلا وجود داره و همطور که البته بر افواه جاری هست و بر جناب عالی هم مخفی حتما نیست. خب میگن اون تکلیف محوره، این حق محوره، اینا هست. خب این تفاوت عظیم ماهوی رو نشون میده. بنابراین در قبال این سوالی که شما فرمودید که نیاز به فلسفه حقوق چیه، من معتقدم و گمان میکنم که ما الان در میان مباحث حقوق، دروس حقوقی، یعنی درسی ضروری تر و لازم تر از فلسفه حقوق واقعا نداریم، برای اینکه انسجام بدیم به سامانه حقوقی، سامانه حقوقی رو معنیدار بکنیم، اصلا بفرمایید که سامانه حقوقی پیدا بکنیم. چون من الان یه مقداری تردید دارم، میخوام با احتیاط صحبت کنم که آیا ما اصلا نظام حقوقی داریم یا نداریم. یکی از بزرگترین مفاخر حقوقی ایران که مشارون علیه بلبنان بوده و هست و خدا رحمتش کنه سال گذشته در همین اسفند ما فوت کردن، آقای دکتر جعفری لنگرودی بود. ایشون کتابی داره حقوق مدنی در گذر زمان، یه جایی ایشون در یه قسمتش گفته، البته به یه معنای ایشون به کار برده، که ما در ایران نظام حقوقی اصلا نداریم. البته ایشون مرادش نظام حقوقی اینه که خیلی به اختصار البته بیان کردن، یعنی اینکه صاحب مکتبی نیستیم، اندیشه مجزای از اندیشه های دیگرانی نداریم.
درست، تقلیدی هست تا یه حدودی.
مقصودشون اینه که یعنی مثلا گفته، مثلا فرض بفرمایید مکتب فرانسوی داریم، مثلا مارکسیستی داریم، نمیدونم فلان داریم، ولی نظام حقوقی ایران نداریم. من شخصا با آقای دکتر لنگرودی، چون شاگرد ایشونم بودم،
بله،
دو سه سال پیش باشون تلفنی هر از گاهی تماس داشتم. ایشون البته ایران نبودن دیگه، سالها بود رفته بودن در انگلستان و در ایستبورن زندگی میکردن. تلفنی راجع به مقوله صحبت کردم که شما تو اون کتاب گفتید نظام حقوقی نداریم، در چه معنایی مثلا منظورتون بود و اینا. در هر حال منظور این است که آموختن فلسفه حقوق، و یا دقیق تر بگم کار کردن بر فلسفه حقوق، و باز دقیق تر بگم تدوین و تکوین دانشی به نام دانش حقوق در نظام دانش فلسفه حقوق در نظام حقوق ایران یکی از ضروریاته، که تازه ما در خروج از این بحث اصلا یه سامانه حقوقی پیدا کنیم، نظام بله. حقوقی پیدا کنیم و
یه ایده و مکتب جدید باید
تولید بشه.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی ممنون آقای دکتر عباسی. خب آقای دکتر، عرض کنم که یه بابی باز کردن تو اون حوزه در واقع نتیجه گیری، از این جهت که ما ضرورتاً به فرض